ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خاکسپاری منصوری سگوند تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. آمریکا یک شبکه بین‌المللی تدارک تجهیزات موشکی ایران را تحریم کرد. سفارت جمهوری اسلامی در ریاض پس از 7 سال بازگشایی می شود. خاکسپاری منصوری سگوند تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی در یک روستا در اطراف خرم‌آباد در استان لرستان است. خانم سگوند دانشجوی ساکن آبدانان بود که در پی قطع اعتراض آمیز همکاریش با نیروی انتظامی به طرز مشکوک و ناگهانی درگذشت. ساعاتی پیش از مرگ او در حساب اینستاگرامی او نوشته شده بود: ما را از مرگ می ترسانند، انگار ما زنده ایم، جانم فدای وطن، پاینده ایران. منصوری سگوند اهل خرم‌آباد و دانشجوی حقوق در شهر آبدانان بود که مدتی پیش از عضویت افتخاری در نیروی انتظامی به دلیل سرکوب و کشتار مردم کناره‌گیری کرده بود. او در صفحه خود در اینستاگرام از حامیان اعتراضات زن زندگی آزادی بود از سرکوب مردم انتقاد می‌کرد. بسیاری از فعالان مدنی و اهالی رسانه مرگ ناگهانی و مشکوک او را یک قتل حکومتی دیگر می‌دانند. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی در ایران، مکزیک، هنگ کنگ و چین را که در تدارک تجهیزات موشکی و نظامی به جمهوری اسلامی مشارکت داشتند، تحریم کرد. بر اساس گزارشی که خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در سایت خود منتشر کرد، تحریم‌های جدید شامل 10 فرد می‌شود. در میان افراد تحریم شده، نام داوود دامغانی وابسته نظامی جمهوری اسلامی در پکن نیز دیده می‌شود. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سفارت این کشور پس از 7 سال امروز سه‌شنبه 16 خرداد در ریاض بازگشایی می شود. به گفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سرکنسولگری این کشور در جده و نمایندگی دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی نیز در هفته جاری به صورت رسمی بازگشایی خواهند شد. رسانه‌های ایران با شادمانی خبر از دریافت قریب الوقوع بیش از 24 میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی دادند. به گزارش ایسنا از این میزان ارز 7 میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی و بالغ بر 10 میلیارد دلار آن منابع بلوکه شده ایران در عراق است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. حسن منصور:
این در واقع موضوعی است که بارها و بارها به اشکال گوناگون تکرار شده و هدف در واقع امید آفریدن در جامعه و عمدتاً در بازاره. ولی مسئله این است که بازار این چیزها رو جدی نمیگیره، برای اینکه بازار در واقع روی واقعیت عمل میکنه. وقتی ببیند که تزریق ارز در بازار افزایش پیدا کرد، اون وقت به اون اکثران نشون میده. وانگهی این ارقام حتی اگر مذاکرات موجود به نتیجه برسد و موافقت بشه، با اون واقعیت ها نمیخونه، چون موجودی ایران در عراق به حد اکثر 10 میلیارد میرسه، در کره جنوبی 7 میلیارد میرسه، ارقام دیگری در کشورهای دیگر وجود داره که اصلا موضوع مذاکره تا جایی که در خبرها وجود داره نیستن. از این نظر واقعا باید ببینیم که این گفتگوها به کجا میرسه، نتیجه حاصل میشه یا نه، و بازار ملزم فهمید به این نوع خبرها عکس العملی، یعنی کافی است که این خبر منتشر بشه، ببینیم که نرخ دلار با در بازار کاهش پیدا میکنه یا نه. اون وقت معلوم میشه که واقعا بازار حرفای جدی میگیره یا نمیگیره.
تا یه چند سال اخیر به هر حال مواردی بوده که مبالغی از منابع بلوکه شده ایران به نوعی به ایران بازگردونده شده، ولی در زندگی روزمره مردم هیچ گونه تفاوتی ایجاد نشده، هیچ گشایشی در زندگی روزمره مردم دیده نشده. بر اساس تجربه شما فکر میکنید حتی اگر چنین خبری درست هم باشه و واقعا 24 میلیارد ارز در راه ایران باشه بر اساس خبری که ایسنا نوشته، آیا اتفاق خاصی قراره برای زندگی مردم بیفته؟
ملاحظه بفرمایید، نیازهای ایران بسیار بسیار بالاتر از نفس نیازهای ارضی. ایران دچار یک در واقع خونریزی مغزی از نظر خروج سرمایه. طبق آمار بانک مرکزی در 2 دهه گذشته متوسط 7 میلیارد دلار در سال از کشور خارج شده، یعنی حساب سرمایه منفی است. در نیم سال همین سال فقط در 6 ماه رقم 12.8 میلیارد دلار از کشور خارج شده، یعنی مدام سرمایه از کشور خارج میشه و این خارج کنندگان عمدتاً کسانی هستند که در خود نظام حکومتی نفوذ دارن و الا بیرون بردن این همه پول از کشور امکان نداره. به این ترتیب مسئله این است که مردم به وضعیت آینده کشور اعتماد ندارن، هم به علل اقتصادی هم به علت سیاسی. از این نظر این نوع تزریق امیدها تا جایی که مردم مسئله مشخصی رو حس نکنن تأثیری در بازار و وضع زندگی مردم قطعا نخواهد داشت.
در همین زمینه سوالی که مطرح میشه و من مایلم اگه ممکن باشه شما جواب بدین، این هستش که برخی از اقتصاددان ها معتقدند اصولاً کار صحیحی نیست وقتی یک مبلغ زیادی ارز وارد کشور میشه اون رو بیان و بریزن ناگهانی در بازار. آیا میشه احیاناً اگر به سرعت در زندگی مردم تفاوتی ایجاد نشه، تفاوتی احساس نشه، اون رو ناشی از چنین راهکاری دونست؟
ببینید، ریختن پول در بازار در واقع به خاطر مدیریت قیمت اون پول نرخ ارزه. اصولا در جامعه که باید این چنین باشه، یک بازار ارز باید وجود داشته باشه و اونجا ریختن ارز در بازار معنی نداره. شما ببینید طبق آمار موجود در ایران ما سالانه بیش از 100 میلیارد دلار صادرات داریم. سخن بر سر اینه که کشوری که حدود 100 میلیارد دلار نفتی غیر نفتی صادرات داره چرا این همه کمبود ارز داره؟ اینا مسائل بنیادی است که تا به ساختار اقتصادی ایران وارد نشیم دلیلی مشکلات رو نمیبینیم. ما میدونیم که دولت در مضیقه هست، کمبود ارز وجود داره. از سوی دیگر این ارزهایی که از صادرات وصول شده کجان؟ چرا در بازار به گردش در نمیاد؟
گفتگوی بود با حسن منصور و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
یک دختر معصوم ایرانو به نام منصوره که این مدتی هم با نیروی انتظامی کار میکرده و همکاری میکرده میکشنش. ما که میدونیم، ما برامون مثل روز روشنه، مخصوصا اینا که الان با روسا دست در کارن، از این سمایی که میزنن و راحت بعد از یک ساعت طرف سکته میکنه. خدا میدونه چه بلایی سر مردم ایران میارن، خدا میدونه. فقط به هر شکل عموش میاد میگه که نه این حرفا نیست، اصلا چیزی نیست. حالا عموی من بیاد بگه الان شبه، الان روزه. عموی من چیکار است که بگه شبه؟ من دارم میبینم روزه. عموم به درد همون سال 57 میخوره. عمو جون، دیگه حرف شما برای ما دلیلی نمیشه. وقتی خود منصوره گفته که دارم فرار میکنم، خود منصوره گفته که نمیخوام خودمو بکشم، خود منصوره که تهدید شده و اینو گفته، آخه تو چه کاری عمو؟ برو به کارات برس. برو، اگه تو بری، امثال تو بری، مطمئن با جمهوری اسلامی هم خواهد رفت. دیگه اون نسل شما برای ما نمیتونه تصمیم بگیره. پاینده باد منصوره، پاینده باد منصوره ها، پاینده باد ایران. حرف آخر منصوره این بود، پاینده باد ایران.
سیستم امنیتی جمهوری اسلامی داره به هر دری میزنه که شاید بتونه عادی سازی کنه، اوضاع آروم بشه. بعدن رهبرشون رفته روی منبر، فقط داره رجز میخونه، حریف میطلبه. آخه یکی نیست بگه دقیقاً فاز تو چیه؟ دنبال شر میگردی؟ میخوای جنگ باشه؟ اوضاع به هم ریخته باشه، ملت به جون هم بیفتن؟ دقیقاً دنبال چی میگردی تو آقای خامنه ای؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با افزایش قیمت گوشت مرغ به کیلویی 100 هزار تومان، گزارش حاکی از کاهش مصرف این ماده پروتئینی در ایران است. طبق اعلام یک مقام صنفی، سرانه مصرف مرغ نسبت به سال گذشته 6 کیلوگرم کاهش یافته. همه اینها در حالی است که دولت مدعی عرضه مرغ با قیمتی پایین‌تر در مراکز عرضه گوشت قرمز و سفید است، اما گزارش حاکی از کمبود و یا نایابی این کالای خوراکی در مراکز مذکور است. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
مردمی که گوشت سفید و مرغ را جایگزین گوشت قرمز گران قیمت کرده بودند، این روزها برای تهیه مرغ هم با مشکلات فراوانی روبرو‌اند، چرا که قیمت این ماده پروتئینی به هر کیلو 100 هزار تومان رسیده است. البته دولت مدعی عرضه مرغ به قرار کیلوی 75 هزار تومان در واحدهای دولتی عرضه گوشت و میادین میوه و تره بار است، اما گزارش ها حاکی از نبود مرغ دولتی و ناچاری شهروندان برای خرید به قیمت آزاد است. حالا و در شرایطی که روند افزایشی قیمت مرغ در ماه‌های گذشته ادامه یافته و به کیلوی 100 هزار تومان هم رسیده، یک مقام صنفی میگوید که سرانه مصرف مرغ در ایران نسبت به سال قبل 6 کیلوگرم کاهش یافته. مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور اعلام کرده که سرانه مصرف مرغ تا قبل از حذف ارز 4200 تومانی 32 کیلوگرم بوده، اما در حال حاضر به 26 کیلوگرم رسیده است. همه اینها در حالی است که برخی دست‌اندرکاران بازار گوشت و مرغ معتقدند قیمت واقعی مرغ باید کیلویی 150 هزار تومان باشد، چرا که قیمت مرغ در شرایط عادی یک سوم قیمت گوشت قرمز است. سرانه مصرف اقلام خوراکی در یک سال گذشته با کاهش چشمگیری همراه بوده و گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت در سال 1401 به زیر 4 کیلوگرم رسیده است. در همین رابطه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 11 خرداد ماه از کاهش 30% فروش گوشت قرمز خبر داده بود. کاهش مصرف مواد غذایی در موارد دیگر هم رخ داده، به طوری که ماکارونی 30%، تخم مرغ 25%، برنج و شیر و لبنیات هم در یک سال منتهی به اسفند 1401 با کاهش 20% مواجه شدند. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش ماهانه خود افزایش قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته را بیش از 76% اعلام کرده است. بر اساس جزئیات آمارهای این نهاد دولتی که روز پنجشنبه 4 خرداد منتشر شد، برخی اقلام خوراکی تورم چشمگیری داشتند. از جمله افزایش قیمت انواع روغن‌های خوراکی بیش از 2 برابر بوده و قیمت انواع گوشت نیز تقریبا 2 برابر شده است. تورم بالای 40% در سالهای اخیر و صعود تورم خوراکی‌ها به بالای 70% با کاهش دسترسی به مواد غذایی و رواج سوء تغذیه، زندگی و سلامت بخش قابل توجهی از مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده. بر اساس آمارهای رسمی 15% از کودکان کشور از سوء تغذیه رنج میبرند و 11% کودکان با مشکل کم وزنی مواجهند. همچنین آمارهای وزارت بهداشت از سوء تغذیه 800 هزار کودک در کشور در سنین رشد حکایت دارد که معادل 15% از کودکان ایران است. بر اساس همین آمار حدود 11% از کودکان ایرانی با کم وزنی و نزدیک 10% با مشکل لاغری روبرو هستند که این آمار در مناطق روستایی کشور به حدود 2 برابر افزایش پیدا می کند. حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در ابتدای سال 1401 و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی در پیشبینی و برنامه ریزی برای تبعات اجرای این تصمیم سبب شد تا قیمت‌ها از جمله قیمت کالاهای اساسی در ایران سیر صعودی بگیرند و دسترسی بخش‌های زیادی از جامعه به مایحتاج خانوارها با توجه به کاهش قدرت خرید محدودتر شود.
گزارشی بود از مهدی طاهباز. اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد انفجار سد نوواکاخوفکا باعث کاهش قابل توجهی از آب خنک کننده در مخزن نیروگاه زاپروژیا در اوکراین شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه در جلسه شورای حکام گفت این نیروگاه باید آب کافی برای خنک کردن راکتورهای خود برای چند ماه داشته باشد. حوضچه‌ای واقع در بالای مخزن سد که شکسته است، تأمین کننده آب مورد نیاز نیروگاه زاپروژیا است. آقای گروسی گفته با این حال ارزیابی فعلی آژانس این است که هیچ خطر فوری برای ایمنی نیروگاه وجود ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روسیه و اوکراین خواست تا برای ثابت ماندن وضعیت نیروگاه اتمی هیچ اقدام دیگری نکنند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.